بسم الله الرحمن الرحیم. 22 شهریور ماه 94. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به جمع بین حکم واقعی و ظاهر. جمع آقای آخوند رو گفتیم، جمع شیخ هم آقای آخوند متعرضه بشد و اشکالاتی داشت. اشکالات آقای آخوند رو جواب گفتیم. آقای آخوند باز بر شیخ اشکال میکند که شیخ جمع کرده اند به این که حکم واقعی دو رتبه حکم ظاهر رو از اون تأخیر دارد. فرضی که حکم واقعی رتبه اول، حکم واقعی مجهول باشد، حکم واقعی جعل شده باشد، ثم مکلف شک در اون حکم واقعی بکند، او وقت نوبت میرسد به حکم ظاهر. بنابراین رتبه حکم ظاهری دو رتبه متأخر است از حکم واقعی. این بیان اصلش مال شیخ اعظم است. اول بحث براءت و اول بحث تعادل و تراجیح این رو می فرماید. بنابراین دو رتبه حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی. و شما می دانید اموری که در رتبه با هم یکسان نباشند تنافی با هم ندارند. تنافی باید در رتبه با هم برابر باشند. اگر یه شاهی با شاه دیگری تنافی کند این اسمش تنافی است. حالا اگه یه بچه تو کوچه پس کوچه ها و شاه تنافی میکند که این لبخند شاه در میاد. تنافی باید رتبهشون یکی باشه. ولذا شیخ میفرماید چون در رتبه اینا با هم اختلاف دارن، پس اون جایی که حکم ظاهری است حکم واقعی نیست، اون جایی که حکم واقعی است حکم ظاهری. این بیان شیخه. البته این تقریر بیانات اقربی هم دارد که اونا رو فیما بعد عرض میکنه. آقای آخوند اشکال میکنه، میگه خیلی خوب، در مرتبه حکم واقعی صحیحه، ملاک حکم ظاهری وجود ندارد. اما در مرتبه حکم ظاهری که ملاک حکم واقعی هست، بنابراین در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هم وجود دارد و در نتیجه تنافی بین این دوتا واقع می شود. حکم ظاهری نمیتونه بره بالا به واقعی برسد، اما حکم واقعی ملاکش حین الحکم ظاهری هم هست. وقتی ملاکش هست پس بنابراین حکم واقعی به ملاکهی در رتبه حکم ظاهری محفوظ است. وقتی به ملاکهی در رتبه حکم ظاهری محفوظ است، وقت تنافی بین حکم ظاهری و واقعی میشه. آقای آخوند این جمع را به همین نقد تمامش میکند.
این ملاکشون هم یک نیست، اون ملاکشون واقعی هست، بعد واقعی است، ملاکی ظاهری بود.
حالا این فرمایش آقای آخوند است. حالا عرض کردم خدمتتون که این تقریب یک بله که مرتبه تفاوت دارد، یک بیانات ادبی هم دارد که انشاءالله عرض میکنم. بیام سری بیان آقای نائینی. آقای نائینی همین بیان رو دارد که حکم ظاهری با واقعی اختلاف در رتبه دارند و تضادی با هم ندارند، اما خودشون یه تقریب جدید برای این مطلب ارائه میدن. در امارات تفکیک میکنن، میگن در امارات گونه ایست، در اصول گونه ای دیگر. در امارات می‌فرمایند اون چه که شارع جعل کرده با حجیت امارات حکم تکلیفی نیست. پس ما بر طبق اماره حکم تکلیفی نداریم. هاکذا حکم وضعی هم نیست که آقای آخوند فرمود. حتی ما در حجیت امارات حکم وضعی هم نداریم. بلکه امارات کلش یا لااقل جلش امور امضائیه هستند و شارع اونا رو تأسیس نکرده. چرا؟ به خاطر اینکه عقلام اینا رو معتبر میدونه. عقلا اون چرا که اماره میدونن بی جهت نیست، یک کشفن مایی از واقع دارد. غایت الامر این کشف، کشف تام نیست. یعنی اماراتی که عقلا معتبر میدونن کشف از واقع دارد، لکن لا کشفن تام من. بنابراین موجب علم وجدانی نمیشن و احتمال خلاف درش راه دارن و خطا، لکن عقلا این احتمال خلاف را بهش توجهی نمی کنن، الغا می کنن. علم وجدانی کشفش تامه، احتمال خلاف هم بر طبقش نیست. که ان شارع اقدس اماره را که علم اعتبار کرده بر اساس این کشفش که چون یک کشف ناقصی دارد، این کشف ناقص را بهش اعتنا کرده است. یعنی چه کشف ناقص را اعتنا کرده است؟ یعنی این کشف ناقص را تام اعتبار کرد. توجه فرمودی؟ کشف ناقص را تام دیده است، لکن نه تام واقعی و حقیقی، تام اعتباری و جعلی. و بنابراین اون چه که بر علم وجدانی و کشف تام آقای سعادت مترتب می شد، بر این کشف ناقصم الان مترتب می شود. عقل، یعنی عقل حکم می کند. تو وقتی که می دانی، بنابراین واقع در حق تو منجز است. ها حالا امارم میگد تو میدانی، لکن علمن چی؟ تعبدیان، یعنی علمن اعتباریان، علمن جعلیان، نه علم وجدانی. لکن تا شارع گفت این علم اعتباریست، علم جعلیست، حکم عقل رو علم میاد، بنابراین حکم عقل اینجام جاری میشه. بنابراین حجیت که منجزیت و مؤذریت آقای آخوند تعریف کرد، این جعل شرعی نیست آقای سعاده، این حکم عقل. پس بنابراین شارع اقدس در باب حجیت امارات هیچ کاری نکرده است، یه امضا کرد، یه تأیید کرد، خبر واحد را اقلام حجت می داند. توجه می کنید بسیاری از دیگر امارات را هم اقلام حجت می داند. شارع اقدس اینجا این امارات که اقلا حجت می دانند شارع هم امضا کرده و اقلا اعتناع به خلافش نمی کنن، کشف ناقصش رو کشف تام لحاظ می کنن، شارع هم همین رو امضا کرده. و وقتی شما عالم شدید، علم خاصیت عقلیش این است که تنجیز برای شما میاد و در فرض خطا تعذیر برادون میاره. آقای ناینی میفرماد شارع اقدس امارات را امضاءً میگذارد جای علم، لکن نه علم واقعی نه علم حقیقی، بلکه علما اعتباریا جعلیا. حالا که شد علم، لحاظ علم بشکر، تنجیز و تعذیری که روش میاد حکم عقل است نه حکم شرع. آقای آخوند میگفت حجیت تنجیز و تعذیر جعل شرعی داره. آقای ناینی میگه نه، جعل شرعی در کار نیست، عقل حکم میکنه که علم منجز است در فرض اصابه و مؤذر است در فرض عدم اصابه. این حکم عقله. بنابراین این حکم عقل بعد این که شارع امضا کرد و امارات را علم اعتباری دید بار میشه. این بفرمایید در باب امارات. پس در باب امارات شارع امضا کرده و اقلا امارات را علم اعتباری و جعلی می دونن و حجیتی که مترتب می شد حکم عقل است نه حکم شرع. و اما اصول عملیه، آقای ناینی اصول عملیه را تقسیم می کنن به اصول عملیه محرزه و اون اصول عملیه است که یه نیم نگاهی هم به خارج دارد، کشف و اینا توش نیست، بلکه یه نیم نگاه بی توجه هم به خارج نیست، یعنی احراز واقع رو میخواد برای شما بکنن. و این اصول عملیه عبارت است از استصحاب، قاعده فراق، قاعده تجاوز. در مقابل اصول عملیه غیر محرزه، و اون از اصول عملیه غیر محرزه اصولی است که توجهی به واقع و خارج ندارد، دستی در خارج ندارد، نمیخواد خارج برای شما منکشف بشود. و این مثل امر به احتیاط، یا براءت، اصالت البراءه. بله، پس اصول عملیه رو تقسیم کردن، اصول عملیه محرزن یعنی اونایی که یه دستی در خارج داره که انم میخواد خارج رو برای شما احراز کنند، و اصول عملیه غیر محرزن. حالا اصول عملیه محرزن در این اصول شارع مکلف را عالم به واقع اعتبار میکند. در استصحاب میگه چی؟ لا تنقض الیقین به شک. بنابراین داره او را عالم به واقع اعتبار میکند. وقتی عالم به واقع اعتبار میکند، لکن نه به این معنا که تتمیم کشف امارات رو بکند، تتمیم کشف اصول عملیه محرزه رو بکند. در اصول عملیه اصلا کشفی نیست که شارع اون رو تتمیم کند، لکن شما در علم سه چیز دارید: یک، کشف دارید، یه تنجیز و تعذیر دارید که روی علم بار میشه که آقای ناینی فرمود حکم عقله، و علم یک مقتضای سومی هم دارد و اون جری عملیست. یعنی وقتی شما عالم شدی میبایست مطابق علم خودت چیکار کنی؟ عمل کنی. آقای ناینی میفرمون در امارات شارع اونا را علم اعتباری دیده است، یعنی تتمیم کشفشون کرد، یعنی کشف ناقص اونا را تام لحاظ کرده است. این در امارات. در اصول عملی یه کشفی در کار نیست. شارع در اصول عملیه جری عملی علم را اخذ کرد، یعنی این علم یه خاصیتی دارد، خاصیتش این است، یکی از خاصیتش که شما بر طبقش عمل کنید. این عمل کردن بر طبق علم را، این را در اصول عملیه محرزه اعتبار کرده. یعنی میگه اصل عملیه محرز به شما میگه تو عالمی به این معنا، نه به معنا که میدانی، به این معنا که عملا باید بر طبق این علم عمل کنی. پس بنابراین در اصول عملیه محرزه کشفی وجود ندارد، تتمیم کشفی هم نیست، مقتضای اون جری عملی است. یعنی میگه متا این تو عالمی لا تنقض الیقین به شک، بنابراین مطابق علمت چیکار کن؟ عمل کن. پس فقط اونی که جعل شده جری عملی است که مطابق علمت عمل کن. در قاعده فراغ میگه فاذا فرقت من شیء و شککت فیه فشکک لیس بشیء. شکت و اعتنایی بهش نکن وقتی فارغ شدی دیگه. یعنی اگر عالم بودی به اینکه عملت درسته چیکار میکردی؟ بلند شدی میرفتی دیگه، نمازو بخونده بودی تموم. حالا بعد فراغ شک کردی، بازم مقتضای همون چه؟ علم را عمل کن. جری عملی شما، عمل کار کرد شما همون مثل این باشد که میدانستی که نمازت صحیحه، اعتنایی به این شک نکن. بنابراین در این اصول عملیه کشفی نیست. اگر اماره‌ای وجود نداشته باشد، دلیل لفظی نباشد، نوبت میرسد به اصل عملیه محرز. شما باید به اصول عملیه محرزه عمل کنید. اگر دلیل لفظی و اماره باشد، اماره مقدمه. چرا؟ چون اماره کشف توش هست. در اصل عملیه محرز کشفی نیست، فقط جری عملی است. اونجا هم کشف است و وقتی کشف شد لا محاله جری عملی هم درش هست. در اصول عملیه محرزه کشفی وجود نداره، نظری به خارج نداره که از حیث کشف کند برای شما. لکن میگه جری عملیه تو چنین باشد، یعنی عملا چنین بکنه. بنابراین نوبت اگر به اصل عملین رسید، اصول عملیه محرزه مقدم است. و اما اصول عملیه غیر محرزه، اونجا بحثش میکنن. بله، 5 تا قاعده اسمی هم ایشان بعد پایان استثناء 5 تا قاعده فقهی با آقایون بحث میکنه. فراغ و تجاوز و ید و بفرمایید که قرعه و اینا یه قواعد فقهی است که بحث میکنه. خب نه، و اما اصول عملیه غیر محرزه، مثل امر به احتیاط، مثل اصالت الهلیه، مثل براءت، ترجمه می‌فهمید؟ اینا اصول عملیه غیر محرزه هستن. خب این اصول عملیه غیر محرزه باز خودش دو قسمی، اصول عملیه غیر محرزه ای که حکمش ترخیصه، اصول عملیه غیر محرزه ای که ترخیص نمیارد، تنجیز میارد. خب یعنی تکلیف واقعی رو برای شما منجز میکنه. اصل اول اصل عملیه غیر محرزه‌ای که ترخیص بیارد، مثل اصالت الهلیه، مثل اصالت الطهاره، مثل اصل براءت. اینا میگه تکلیف واقعی تا مادامی که واصل نشده است، بعث و زجری نسبت به اون وجود ندارد، لذا شارع ترخیص میدن. میگه تکلیف واقعی اطلاق ندارد تا واصل نشده است، فعلیتی در حق شما ندارد. اصلاً تکلیف واقعی قابل تقیید نیست. و رو مبنای آقای نائینی، چیزی که قابل تقیید نباشد قابل اطلاق هم نیست. چون تقابل بین اطلاق و تقیید را آقای نائینی تقابل عدم و ملکه می داند. بنابراین اگر تکلیف واقعی واصل باشد، مکلف میشه عالم و باید طبقش عمل کنه. اما در جایی که تکلیف واقعی واصل نباشد، تکلیف واقعی اطلاقی ندارد تا با تکلیف ظاهری تنافی داشته باشه. تکلیف اما واصلون اما غیر واصل. اگر تکلیف واصل باشد میشه تکلیف واقعی. در فرض وصول تکلیف واقعی دیگه شما حکم ظاهری نخواهید داشت. در فرض عدم وصول دیگه حکم واقعی نیست. وقتی حکم واقعی نباشد نوبت میرسد به حکم ظاهری. بنابراین در ظرف جعل حکم ظاهری تکلیف واقعی وجود ندارد. اونجایی که مرتبه حکم ظاهری است حکم واقعی نیست. اونجایی که مرتبه حکم واقعی است حکم ظاهری نیست. بنابراین تنافی بین اینا نیست. درست شد؟ اصول عملیه مرخصه که ترخیص میدن مثل اصالت الهلیه و اصل براءت، شارع میگه مادامی که نمیدونی رفع ما لا یعلمو، میگه چی؟ قاعده قبح عقابه بلا بیان. نمیدونی پس شارع نمیتواند تو را بر طبق اون اخذ کند و عقابت کند، نفی میکند تکلیف. اصالت الهلیه کل شیء لک حلال هل حتی تعلم انه حرام بعینه. همه چیز حلال است تا تو بدونی به عین حرام است. کل شیء لک حلال هم همین است، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اونم همین نحو است. بنابراین تنافی اونجایی که حکم ظاهری است حکم واقعی نیست. اونجایی که حکم واقعی است حکم ظاهری وجود ندارد. اینم مال اصول عملیه ترخیصیه بفرمایید چی؟ اصول عملیه بله غیر محرزه ترخیصی. و اما اصول عملیه غیر محرزه غیر ترخیصی، یعنی اصول عملیه غیر محرزه تنجیزیه نه ترخیصی، مثل امر به احتیاط. خیلی خوب، در اون جایی که شارع امر به احتیاط میکنن، خب این امر به احتیاط شارع یه تکلیف واقعی دارد. این تکلیف واقعی ربما برای شارع اینقدر اهمیت دارد که میگد ولو این تکلیف به تو نرسیده باشد تو احتمالش را هم اگر بدهی به دلیل اهمیت فوق‌العاده در نزد شارع احتمال هم تنجیز میاره. مانند قضایای دما نفوس، قتل نفس حرام است، قتل نفس محترمه حرام است. شما شک دارید آیا این نفس محترمه هست یا نه؟ شارع میگه اینجا باید چیکار کنی؟ احتیاط کن. چرا؟ به خاطر اینکه اینقدر این حرمت سنگین است که شارع این را به سو فرض احتمالش هم آورده است. میگه واجب است بر شما چه کنید؟ واجب است بر شما در اون جایی که نفوس و پای نفوس و دماغ مطرح می شود، واجب است که احتیاط کنی ولو نمی دونی نفس محترمه هست، ولی شایدم محترمه باشه. تکلیف به شاید تنجیز ندارد، اما اینجا میگد ولو شاید و احتمال تکلیفم بدهی اینقدر شارع براش اهمیت قائل است که میگه شما باید چیکار کنید؟ احتیاط. اگر شما رفتید جایی یک مایعی به شما دادن، فوق العاده تشنه هستید، اما احتمال میدهید احتمالاً اغلائیاً این مایه چه باشد؟ مسموم باشد و بخورید شما رو بکشد. سم توش ریختن. میخورید؟ چرا؟ چون اون محتمل برای شما خیلی اهمیت داره. موت و حیاته. وقتی موت و حیاته شما استناب میکنید. ولو نمیدونید یا همین هیچی توش نبود، اما همین که یک احتمال ولو احتمالش خیلی هم چه باشه؟ کم باشه، ضعیف، یه درصد کمی، یه درصد، دو درصد، نیم درصد هم احتمال بده نمیخوریم. بگم چه کاریست بخوریم و بمیریم؟ چرا؟ چون اون واقع برای شما اهمیت ربما شارع تکلیف واقعیش تکلیف مهم نیست، تحت هیچ عنوان راضی به فوتش نیست، بنابراین جعل احتیاط میکنه. میگه ولو شما احتمال دادی، ولو این احتمال احتمال ضعیفی است، ولش کن دیگه، باید مراعات کنی این احتمال را. اینجا میشه جعل احتیاط. یکی در باب دماء و نفوس، یکی در باب فروج. اونجا میگه باید احتیاط کنی. اگر یک زنی را شک کردی آیا خواهر رضایی تو هست یا خواهر رضایی تو نیست، خب حالا چه دعایی دارد که تو این را تزویج کنی؟ بیا برو یکی دیگه بسو که دیگه این شبه درش نباش، که بعد 30 سال یهو نفهمی که تو خواهر رضایی خودت را تزویج کردی. حالا چیزی که توی دنیا هست زن بیاره یکی دیگه رو بسون، مرتکبه این شبه نشد. پس ها کذا در باب فروجم احتیاط رو لازم کرده است، ها کذا در باب اموال از هر جا و هر کس و هر نهر که نمیشد مال اکتساب کرد، بنابراین نسبت به مال مردمم جعل احتیاط کرده است. خیلی خوب، پس احتیاط در جایی است که واقعی باشد، این امر به احتیاط میخواد بر اون واقع چه کند؟ تحفظ کند. توجه کردید؟ تحفظ کند. شما احتمال میدهید که این زن خواهر رضایی شما باشد، میگه خیلی خوب، اگر این احتمال رو میدهی ولش کن، حق تزویج او را نداری. بنابراین این امر به احتیاط تحفظ به واقع است که شما واقعی اگر باشد اون واقع در حق تو تنجیز داره. اگر مخالفتش کردی، مخالفت این واقع رو کردی، معذور نخواهی بود. باید اون واقع رو مراعات کنی. کلشان یه نکه حلال مالی مردم نی؟ شوف کل شیء لک حلال، شما آب انگور دونو برداشتید سرکه انداختید، الان سرکه ای که تو بلونی انداختید تو خمره انداختید، الان یه آشبرگ پخته ضعیفه، به شما گفته برو اون بالا سرکه رو ورده بیار. شما نمیدونید آیا اینی که سرکه انداخته این انگورا آیا خمر شده است یا سرکه است یا اصلا هیچ تغییری نکرده، همون آب انگورش است که بوده. اینجا میگد کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال تکلیفی. توجه میفرمایید؟ شما شک دارید خمره، اگر خمر باشه حرمت تکلیفی داره، شما شک دارید خمره یا نه؟ میگه تا مادامی که نمیدونی خمره، خوردنش برات چیه؟ جایزه. برو بردار از اون سرکه ها بیار بریز رو آشبرگت بخور، هیچ طوری نیست. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، یعنی تکلیف ثابت است. تو موضوع شما شک داری، میدونیم الخل حلال و الخمر حرام، اینو میدونید، لکن نمیدونید آیا هازا خمر یا هازا خل. میگه مادام که خمریتش برات ثابت نیست بخور، مانعی نداره. اگر ثابت شد انه خمرون دیگه حق نداری بخوری، مادام که ثابت نیست بخور. پس بنابراین این یه حلیت تکلیفی برای شما میاره. مال مردم رو نمیگه شک داریم مال مردمه یا مال خودمه، بگید که بخور برد، نه، اونجا احتیاط. میگه تا مادامی که نمیدونی مال خودته حق نداری بخوری. در جهان فرق اونجا جعل احتیاط شده. بنابراین شما در موارد احتیاط یه تحفظ بر واقع دارید که اگر تکلیف واقعی باشد باید مراعاتش کنید. یعنی در واقع امر به احتیاط متمم جعل حرمت اولیه هست. یعنی چی؟ یعنی شارع مفسده ای دیده، یه حرمت جعل کرده، و چون این مفسده اینقدر اهمیت دارد، حتی گفته است جاییم که شک کردی آیا این مفسده و این حرمت هست یا نه، دورش هم نیاد. توجه می‌فرمایید؟ دورش هم حتی نیاد. بنابراین احتیاط یه توسعه است در حرمت واقعیه. یعنی شارع اقدس این حرمت واقعیه را گشاد کرده، توسعه داده، به مرتبه اصول هم رسانده. میگه حتی اگه نمیدونی ولش کنین زنو، برو سراغ یکی دیگه. چیکار داریم؟ یه دونه زن که تو دنیا نیست که بلش کنین. اگر که داستان نمیدونی که این نفس محترمه هست یا نیست، تو حق قتل نداری، باید از قتلش اجتناب کنی. توجه میکنه؟ میگه لازم نیست بدونی نفس محترمه است تا لازم باشد ازش اجتناب کنی. مادامم که شک داری آیا انهو نفس محترمه است یا نفس غیر محترمه، بازم باید اجتناب. یعنی این حرمت و مفسده قتل نفس اینقدر زیاده که میگه در فرض احتمالم باید احتیاط کنه. و لذا حرمت واقعیه رو وسیع میکنه، میکشوندش به اصول. توجه کردی؟ خب بنابراین اینجام شما ملاحظه بفرمایید، دو تا حکم نیست، یک حکم است و با هم تنافی ندارد. کدوم حکمه؟ همون حکم واقعی، حرمت قتل نفس محترم. اما شارع چون این براش خیلی اهمه، اینو یخته گشادش کرد، وسیعش کرد، میگه اونی که میدونی نفس محترم است قتلش حرام، اونم که شک داری آیا نفس محترمه هست یا نه، اونم چی؟ اونم حرام است. به وجوب احتیاط اون رو هم تحریم کرده، میگه اون رو هم حق نداری بکشی. اون وقت شما اون جایی که شک دارید حرام است، قتل اون جایی که شک دارید آیا نفس محترمه هست یا نه، وقتی اجتناب کنید خود به خود از چی؟ از اون مواردی که میدانید اجتناب به طریق اولا اجتناب کرده اید، چون دایره این وسیع تره. وقتی شما وارد دایره بزرگ نشوید، به طریق اولا وارد دایره کوچیکه نخواهید شد. در جمعه از شبهاتو چی؟ از شبهاتو شبهات چیه الهیست؟ قرقگاه الهیست. و من دخل فی حملاه یوشکو ان دخل فی آن هما، یعنی قرقگاه. شبهات رو میگه حمای قرقگاه حرمات است. وقتی شما شبهات را اجتناب کردید، حرمات دایره کوچیکه تو شبهاته. وقتی شبهات را اجتناب کردید، از حرمات الله به طریق اولا چه کرده اید؟ اجتناب کرده اید و داخلش نشد. اما اگر داخل قرقگاه بشید، وارد در شبهات بشید، یوشکو ان یقع فیها، نزدیک که هست که پادون بلغزه داخل در حرمات الهی هم بشید. پس از شبهات و هم الله قرقگاه الهی است. اونایی که خیلی برای شارع مهم است، در این شبهات جله احتیاط کرد، گفته نباید داخل بشی. چرا؟ تا نرسی به اون حرمت واقعیه. بنابراین این میشه احتیاط. پس احتیاط جاییست که شما یه حکم واقعی دارید، درسته؟ شارع این حکم واقعی را بادش کرده، گشادش کرده، توسعش داده. چرا؟ لأهمیتها، از بس پیش شارع مهمه ای رو توسعه داده. میگه مبادا احتمالشم که بدی مرتکب نشو. در جمعه برمون خب اینجا دیگه اصلا دو تا حکم نی، حکم ظاهری و واقعی، اینجا یه حکم واقعی است. شارع اقدس این حکم واقعی رو به جهت تحفظ برش یه کمی وسیع کرده، گشادش کرده، میگه شبهش هم مرتکب نشد. توجه کردی؟ بنابراین شما اینجا اصلا دو تا حکم نداری، همون حکم واقعی است. هر جا شما احتیاط داشته باشید، این احتیاط باید از یک حکم واقعی ناشی شده باشه، و اگر اون حکم واقعی نباشد احتیاط شما چیه؟ احتیاط شما پوچه، چیزی داخلش نیست، واقعی درش وجود ندارد، احتیاطتون پوچه. نه، نفعی نبرده اید، انتاجی نداشته است. احتیاط شما میشد یک احتیاط پوچ. اگر بفهمید متوجه بشید که داخل این احتیاطتون حکم واقعی نیست، این احتیاط بلاوجه لازم نیست دیگه احتیاط کنید، بشکن احتیاط دو، مانعی نداره. توجه میکنید؟ اما پس اصل عملیه غیر محرزهی که تنجیزی است مثل احتیاط، شما در احتیاط دوتا حکم اصلا ندارید، همون حکم واقعی است. شارع حکم واقعی رو گشاد کرده، توسعه داده، بستش داده، بادش کرده به جهت اهمیتش. میگه به خاطر اینکه اینقدر این حکم واقعی برای من مهم است، شما مرتکبش نشی، شبهاتش هم مرتکب نشی، محتملاتش هم پادو توش نگذار. درست مثل سم، شما اینجور نیست اون جایی که بدانید این مایع مسموم اجتناب کنید، اونجا را اجتناب میکنید که بدانید سمه، اما اگر احتمال سمم بدین چیکار میکنید؟ چایی آوردن یه جایی، لیوان شربت رو آوردن دادن دست شما، درسته؟ یهو تو ذهنتون خطور کرد نکند این مسموم باشه، بله؟ چکار میکنی دیگه؟ نمیخوری؟ نه، نگویم خودت بخور، نمیخوری، میذاری زمین و حرف میزنی یا اینا و تا یخ کنید، بعدم میگوی خب یخ کرد ببخشید، یا مثلا داغ بشن، یا میذاری زمین همینجور که داری حرف میزنی دستت یا پادو میزنی بهش که بیریزه که دیگه اصلا منتفی بشه، درسته؟ احتمال که بدهی که مسمومه دیگه نمیخوری، میگه عقلت کم باشه. توجه میکنی؟ بنابراین داستان احتیاط هم همینجور، حکم واقعی را شارع توسعه میدهد که تحفظ بشد بر خود اون واقع. بنابراین اصلا اینجا دو تا حکم نیست، یه حکم واقعی است و یه دستور احتیاطی که تحفظ بر اون حکم واقعی است. بنابراین آقای نائینی جمع کردن، می‌فرمایند به اینی که برای شما گفتیم، ما در امارات یه تتمیم کشف داریم که شارع امضائیاً این امارات رو حجت کرده است و الغا کرده است چی؟ فرض خلافش را، و اون رو علم اعتباری لحاظ کرده است. خوب توجه کنید، علم حقیقی نیست، علم اعتباری، علم جعلی دیده است، لکن اثر عقلی علم وجدانی اینجام بار میشه، یعنی اثر عقلی مال اعم از وجدانی و اعتباری است، مال علم است به کلا قسمی، هم علم وجدانی هم علم اعتباری، و اثر عقلیش چیه؟ تنجیز و تعذیر. اصول عملیه رم تقسیم کردن، اصول عملیه چی؟ محرزه و اصول عملیه غیر محرزه. در اصول عملیه محرزه فرمودن شارع مثل امارات تتمیم کشف نکرده، اما جری عملی رو خواسته. از شما را عالم فرض کرده و از شما میگه اما این علمیست که کشف نمیاره، اما عمل رو در پی داره. مثل استصحاب، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز. و اما اصول عملیه غیر محرزه رو فرمودن تارتن اصول عملیه غیر محرزه چه؟ ترخیصیه، مثل براعت، مثل اصالت الهلیه، اصالت الطهاره. اینا ترخیص میدن. توجه میکنید؟ خب اینا رو فرمودن تو این موارد اصلا حکم واقعی شما کوچیکه، منوط است به این که واصل بشود. هرگاه واصل نشود حکم واقعی تنجیزی ندارد. بنابراین وقتی شما نمیدونید میگه رفع ما لا یعلمون. میگه چی؟ میگه مادامی که نمیدونی نجسه طاهره، مادامی که نمیدونی حرامه حلاله. در جوهر مورید حکم واقعی از اول کوچیکه. پس بنابراین در موقعی که حکم واقعی به شما نرسیده است شما براءت جاری میکنید. در رتبه حکم ظاهری حکم واقعی وجود ندارد. اگرم رسیدید به حکم واقعی که دیگه حکم ظاهری وجود ندارد. بنابراین اینجام تنافی نیست. و اما اصول عملیه غیر محرزه تنجیزیه، مثل اصالت الاحتیاط، فرمودن اونجا اصلا حکم ظاهری نیست، یه حکم واقعی است. شار این حکم واقعی رو بستش داده، گشادش کرده، بزرگش کرده. چرا؟ چون شما به اون هسته اصلی هیچ وقت وارد نشوید. اون هسته اصلی خیلی خطرناکه، به خاطری که به اون نرسید آمده توسعه داده، وسعت داده، مثل داستان دماء و نفوس و فروج و اموال. این جمع بین حکم واقعی و ظاهری آقای نائینی. و صلی الله علیه و
آله.